نداره و اعتبار هم نداره که پاسخ بدیم بگیم مثلا من حالا به گردشگری در خارج نمره 9 میدم،
به ایران مثلا 3 میدم. درست متوجه شدم.
سوال باید بخوره در
ما اتفاقا می‌خواستیم همینو، ما خیلی از چیزایی که تو برنامه مطرح می‌کنیم دقیقاً می‌خوایم به همین مفهوم برسیم که بعضی چیزا رو واقعاً بعد نگاه ویژه‌تری داشت و این نگاه مقایسه‌ای رو نمیشه رو برخی کالاها یا برخی خدمات مثل همین گردشگری که شما اشاره کردید رو داشت. ممنونیم ازتون جناب آقای ابراهیم بای سلامی، دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، موفق باشید، با شما خداحافظی
می‌کنم.
درست گفتم آقا دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی؟
آقا
خیلی فامیلیتون طولانیه، تو شناسنامه جا شد؟
تقصیر من نیست، من اهل سلامی هستم از خاص خراسان. سلامی رو بگین
کافیه. ماشاءالله سمتتون هم طولانی بود. مرسی مرسی، قربان شما، خدا نگهدارتون، خداحافظ شما، خداحافظ.
۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به گردشگری.
برآورد ما تا امروز، یعنی آخرین برآوردی که ما انجام دادیم توی مرداد ماه، به عدد ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومان خسارتی بوده که به بخش گردشگری خورده. و اگر روند بخواد ادامه پیدا کنه، تعطیلی ها و سفر نروید و اینا ادامه پیدا کنه، بالاخره خسارت های بخش گردشگری به مراتب بیشتر خواهد شد و من نگران این هستم که این بخش به ورشکستگی نزدیک بشه، که این اتفاق بسیار بدیه.
این تنها یکی از آسیب‌های کرونا به گردشگری ایران بود. صنعتی که شیوع کرونا بیشترین آسیب را در سراسر دنیا به آن وارد کرد. پروازهای هواپیمایی لغو و هتل‌ها تعطیل شد. اما برخی فعالان گردشگری معتقد هستند که عمده آسیب وارد شده به گردشگری خارجی بوده است و گردشگری داخلی داستان دیگری دارد. مجید حسینی نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران:
گردشگری ایران بسیار نحیفه. من میخوام توجهتون رو به این جلب کنم که توی اقتصادهای قبل از کرونا 10% GDP دنیا گردشگری بوده و از هر 10 نفر هم 1 نفر حالا دقیقا مطابق با اونه توی گردشگری کار میکنن. این عدد بین 2-3%، اشتغالش هم همون در حد 2 نفر از 100 نفره. ببینین گردشگری ما چقدر نحیفه. این نحیفه خب نحیفتر هم شده. در واقع میخوام بگم که توجهتون رو بیشتر به این جلب بکنم که چیزی نبوده که بعد از کرونا هم بخوایم بگیم آسیب جدی خورده.
سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در ایران 10,700,000,000 دلار است که معادل 2.5% از تولید ناخالص داخلی کل کشور. این میزان برای کشور ترکیه 34 میلیارد دلار، معادل 4.3% از تولید ناخالص داخلی این کشور است. کارشناسان پیشبینی می‌کنند که با گذشت از بحران کرونا با انفجار گردشگری در سراسر دنیا مواجه خواهیم شد و برای حداکثر بهره‌گیری از این موج گردشگری باید آماده بود.
اگر من به شما اطمینان بدم که شما میتونی با فرزندت، با برادر کوچیکترت، با خانواده بری یه شب توی روستایی تو ورامین، مثلا اونجا اکسپریانس نون پزی، یعنی یه نون بپزین توی کوره ای، مثلا کوره خونگی، یا مثلا برین لالجین مثلا سفال درست کنین 2 روز، مثلا سفال بر خودتون درست کنین برگردین، چقدر بنظرتون توانایی همچین هزینه رو دارین؟ یعنی میخوام بدونین که سفر جنسش تو دنیا هم فرق کرده. این چیزی نیست که ما بخوایم اختراع بکنیم. جنسش این شکلیه که من میرم یه جایی در نزدیکی تجربه دارم.
به نظر میرسد بحران کرونا در کنار تمام آسیب‌هایش میتواند صنعت گردشگری در کشور را به ایرانگردی و توسعه گردشگری سوق دهد.
این فضا اتفاقا داره برای ما فرصت رو ایجاد میکنه که بتونیم مردم رو داخل ایران، مردم برن ایلام گردشگری. من یادم میاد همیشه اینو میگفتم چون خودم تازه ایلام رفته بودم و دیدم چقدر فضای زیبایی داره. ایلام یه نمادی بوده گردشگری تو کشور.
خب این یه گزارشی بود که به مناسبت روز جهانی جهانگردی هم تقدیمتون کردیم. آقای تجدد زحمتشو کشیده بودن، ممنونم از پیامکایی هم که دارید میفرستید. ازتون پرسیدیم که سفر ایرانی رو بیشتر ترجیح میدید یا خارجی رو؟ قیمتاش رو هم بهمون بگید. قبل از کرونا وقتی رفتید چقدر براتون در اومده؟ جناب آقای علی اکبر عبداللهی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، هم الان به ما پیوستند. آقای عبداللهی سلام بر شما. آقای عبدالملکی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای عبدالملکی بزرگوار. ما تو پیامک‌های مردم که داریم نگاه می‌کنیم، مثلا یکی نوشته کشور همسایه ترکیه‌مون که نه تنوع اقلیم ما رو داره نه کثرت اماکن فرهنگی و میراثی رو داره، سال قبل درآمدی معادل فروش نفت و گاز ما رو داشته. آقای نیکبه این رو فرستادن. یا یه دوست دیگه نوشته ما سال یه سفر خارجی و داخلی به طور معمول برای شرکت در کنفرانس علمی می‌رفتیم که با گرونی دلار و تحریم‌ها حقوقمون دیگه کفاف نمیده. تو یک سال تخصص همسرم هم آموزش زبان برای دانشمون مفید بود، خجسته از تهران. یه دوست دیگه نوشته قبل کرونا چه داخلی میرفتی چه خارجی، قیمتاشون یکی در میامد، برای همین ترجیح میدادیم که خارجی بریم. یا یکی دیگه از دوستان عزیز به نام علی آقا نوشته که بستگی به امکانات و تحصیلات داره، تو ایران آنچنان که باید زیر ساختای گردشگری هم طور که مهمان قبلیتون هم گفتن فراهم نشده. آقای عبدالملکی، حالا آقای نعیمی هم نکاتی رو دارن.
بله، درود بر شما آقای عبدالملکی عزیز. آقای عبدالملکی، من خاطرم هست ما این سفری خارج از کشور داشتیم، بعد به روستاهای اونجا به عنوان جاذبه طبیعی یکی از چیزهایی بود که برنامه‌ریزی شده بود برای سفر و ما می‌رفتیم. انصافا روستاهای اونجا چیزی بیشتر از روستاهای کشور خودمون نداشتند، ولی یک نکته وجود داشت. در دور افتاده ترین روستاهای اون کشور هم من احساس میکردم که اهالی و بومی های اون روستا آموزش دیده بودند که چطور باید با گردشگر رفتار بکنن. این چیزیست که فکر میکنم نکته خیلی مهمیست. حالا برای ما بفرمایید، شما به هر حال تو اتاق بازرگانی و اینها هستید، برای ما بفرمایید از سهم در واقع صنعت گردشگری در اقتصاد کلان کشورمون بفرمایید و بعد بریم سراغ موانعش.
خواهش میکنم. حقیقتا ابر، این فرمایش دوستان و همه عزیزان کاملا صحیح و این نظر شما رو به این نکته جلب میکنم که اول اینکه ما تحریم هستیم و نباید انتظار بیشتر از این داشته باشیم و حقیقت امر تحریم ها باعث شده که همه جوره ما رو تحت فشار قرار میده و بیشتر از تحریم ها ما تحریم های داخلی داریم، یعنی قوانین و مقررات مزل و مخل باعث شده که ما نتونیم اونجوری که باید و شاید خودمون رو به تمام جهانیان بشناسونیم.
دوچار خود تحریمی شدیم در واقع دیگه.
یه جورایی ببینید، حقیقتا همین الان در حال حاضر من 10 دقیقه پیش از جلسه ای اومدم بیرون که ما مهمان رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی ایران بودیم.
بله.
ایشون به نام آقای دشتی اردکانی به عنوان رئیس فراکسیون نظرات کاملا خوبی داشتن و ایشون هم از دولت دل خوشی نداشتن. چرا باید دولت تحصیلگری نکنه؟ چرا باید دولت بخش خصوصی رو وارد نکنه؟ چرا باید قانون عبدالملکی اساسی رو رعایت نکنه؟
خب فهمید درست ها، ولی خب این مربوط به یک دولت نمیشه. این چیزیه که ما در ادوار مختلف دولت‌ها با این قضیه مواجه بودیم. حالا مربوط به یک دولت،
زیر ساخت اساسی مربوط به همین چند سال گذشته است. یعنی نمیشه گفت 8 سال 10 سال 15 سال.
نگاه ویژه مدیران ارشد و بالاتر از وزرا باید حتما نگاهشون رو به سمت سوی گردشگری معطوف بداریم. چرا که چون گردشگری هم ارزاوری داره، هم اشتغالزایی داره، هم صنعت بدون دودکشه. ما نمیدونیم تو ایران عزیزمون گردشگری حرام است یا حلال است. ما هنوز تو این نکتهش موندیم. بعد چطوری میتونیم استعداد داشته باشیم که مثل ترکیه بشیم؟ چطوری میتونیم مثل دبی بشیم که دبی که نصف خوزستان ما نیست و الان داره بهترین ها و ترین ها توی دبی به صف رسیده، منظورم اماراته. علت اصلی به نظر من خودم همین، به این نتیجه رسیدم که ما هنوز نگاه ویژه مدیران ما نگاه بین المللی نشده و از گردشگر میترسیم. فکر میکنیم گردشگر یه جورای غالب میکنه، ما غرب زده میشیم، در صورتی که ما اگه قوی باشیم فرهنگ غنی ایرانی اسلامی رو بهش غالب میکنیم.
بله.
و باعث میشه که روز به روز گردشگر به سمت سوی ما بیاد. متاسفانه ما این کار رو انجام ندادیم، فرهنگ سازی و آموزش رو خوبی نداشتیم. به قول فرمایش دوست عزیزمون، من درخواستی داشتم خدمت مجلس شورای اسلامی که مصوب بشود که یکی از دروس تحصیلی مقاطع ابتدایی این باشد که چگونه با توریست رفتار کنیم. بچه‌ها بدونن که چطوری و به چه نحوی میتونن اصلا توریست یعنی چی، جاذبه‌های گردشگری یعنی چی. یه جورایی همیار پلیس رو ما درست کردیم، همیار گردشگر هم داشته باشیم. پدر مادرها از بچه‌ها یاد بگیرن که چطوری با توریستشون، افرادی که از خارج از کشور میان یا حتی مهمان داخلیشون، چطوری رفتار کنن که چون آینده این بچه به همین توریست رقم میخوره.
بله خب خیلی متشکرم ازتون جناب آقای عبدالملکی بزرگوار. آقای نعیمی یه سوال دو دقیقه‌ای میتونید بپرسید چون بعدش باید بریم سراغ بقیه بخشا.
بله خواهش می‌کنم. آقای عبدالملکی حالا شما فرمودید، حالا با توجه به زمان کوتاهی که داریم، به نظر شما با توجه به تجربه‌ای که دارید برای اینکه این نگاه رو بتونیم به هم بین مدیران ارشد خودمون پرورش بدیم چیکار بکنیم؟ دستشون رو بگیریم ببریم جای مختلف کشور، دستشون رو بگیریم ببریم جای دیدنی دنیا رو نشونشون بدیم، چیکار باید بکنیم که به این نگاه برسن؟
ببینید حقیقت امر، من میخوام یه موضوع خدمتتون در دو دقیقه بگم. در سالی که گذشت پیامدهای ویروس کرونا آینه ای بود بر آنچه که در سال اخیر بر صنعت گردشگری ما گذشته. یک، عدم وجود برنامه‌های کلان در ساختار تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور در صنعت گردشگری، عدم وجود ساختاری منسجم، نبود مدیریت راهبردی و عدم وجود رابطه تعاملی از طرف بخش دولتی با بخش خصوصی. خب با توجه به رویکرد جدید در حال حاضر که سازمان جهانی گردشگری به توسعه روستایی و جوامع محلی به عنوان رویکرد جدید خودش در سال گردشگری قرار داده، ما میتونیم با تعامل و تساهل از فرهنگ این قشر عزیز بیاموزیم و بدونیم که امید با آینده بدور از شعارهای شیک و مجلسی و رسانه‌ای پسند، نیاز به گردشگری مدون و کلان و تجمیع رویکردهای عملیاتی در بخش خصوصی همدلی ذینفعان گردشگری کشور رو میطلبه.
بله خب
جهت اطلاع، کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای اتاق ایران هم به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور با تکیه بر ارکان و تشکل‌های صنعت گردشگری پایه‌گذار فصل جدیدی به منظور عبور از بحران ویروس منحوس کرونا و تقویت بنیادین گردشگری کشور هست. من ایجاد ساختاری نظاممند در پیش گرفتن راهبرد تعاملی و گذر از سنت گردشگری به صنعت گردشگری.
بله.
گذر از سنت گردشگری به صنعت گردشگری را بیانگر همسو شدن با تفکرات جهانی میباشد را در لوحه برنامه جامعه کمیسیون گردشگری خودمون قرار میدم.
خیلی ممنون.
ضمنم در همین باب افتخار دارم که صمیمانه روز جهانی گردشگری رو به تمامی همکارانم شاد باش و تهنیت بگم.
متشکرم آقای عبدالملکی. فقط عملکرد گردشگری کشور خودمون و حالا با بیای که یکی دو تا کشور خارجی اگه دوست دارید مقایسه کنید از یک تا ده، یه امتیاز فقط امتیاز بدید چون فرصت نداریم.
دو
به خودمون. آره
بله.
چند به مثلا کشورم همسایه؟
یک تا ده فرمایش کردی؟
بله بله یک تا ده.
من عدد دو رو میدم. امروز روز جهانی گردشگری، خیلی جالبه، مدیران همه جشن گرفتن ولی بخش خصوصی اونجا حضور نداره.
خب
بنده به عنوان رئیس بخش خصوصی کشور از صنعت گردشگری توی جلسات حضور ندارم. دوستان میخوان چه کار کنن؟ من چه امتیازی به اینا بدم؟
خب خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که بشنون موفق باشین. خدا نگهدار شما آقای عبدالملکی. خداحافظ.
نیروز باشید و پایدار.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون. دوستان شنونده گفتیم تولید کننده ها بیان اینجا پیامک بدن، ما با ایشون زنگ میزنیم. الان بچهای تلفن یک تولید کننده رو برامون آماده کردن، گفته بودن کارخانه تولید دستمال کاغذی، دو تا تولید کننده بشنویم.
سلام علیکم.
سلام از مات
جناب شعبانی.
ارادتمندم قربان جانم.
من از رادیو اقتصاد مزاحمتون میشم.
خوب هستی شما؟
برای ما پیامک دادید که کارخونه تولید دستمال کاغذی رو اندازی کردن با هزاران مشکل. میتونم خواهش کنم که بفرمایید چه مشکلاتی؟
بله خواهش میکنم. مشکلاتی که دیگه میدونین خودتون، همه تولید کننده ها باش دست و پنجه نرم میکنن. مشکل اصلیمون فروشه و از اون اصلی تر باز خرید مواد اولیه است. ما یه 5-6 ماهی هست این کارخونه رو اندازی کردیم. به جریان کرونا که خوردیم و فروش خود بازار مصرف دستمال کاغذی اومد پایین به خاطر مصرف هتل ها و مسافرخونه ها و رستوران ها و از این قبیل به مشکل فروش خورده. الان هم که میخوایم مواد اولیه تهیه کنی هیچ کس مواد اولیه رو نمیفروشه. تیشو تونی 18 تومن شده 23 میلیون، الان شده 27 میلیون نمیفروشن و میگن میخواد بشه 30 میلیون تا این هفته و هیچی نمیفروشه. حالا چقدر ما فروختیم خط تولیدی که راه اندازی کردیم؟ 10 تا کارگر داشتیم، آره همشون رو فرستادیم خونه کاغذ، دوباره واسیم کارخونه را بیفته مواد اولیه بخریم و شما دوباره برگردیم، از این قبیل و حالا هزاران داستان دیگه.
دادیش نجفی هستم، سنم 45 سالمه، حدود 30 سال تولید کننده تخته بیمارستانی هستم. این جک ها رو از چین وارد میکردیم خودمون واسه تخته پزشکی، یعنی توی ایران اصلا تولید نمیشد. واسه اولین بار توی ایران ما تولیدش کردیم، بعد به همکاری تولید کننده دیگه هم میدیم. متوجه مشکلی که داریم این وارداتشه که میارن از چین، یه خود ما رو اذیت میکنن. واسه تخته سیسیاسی اصلا تخته جک هایی که ما تولید میکنیم حدود 1 میلیون تومان زیر قیمت موتورهای خارجیه. گارانتی ما 2 ساله است، حتی شکستگی 10 سال هم خدمات داریم، ولی بازم این چینی‌ها که میارن زیر قیمت ما میدن دیگه. من حمایت مالی هم نمیخوام، فقط میخوام جلو وارداتش گرفته بشه. حالا جلو وارداتش هم گرفته نمیشه، حداقل تعرفه‌شو ببرم بالا. ما الان حدود 2 سال حدود قالب‌سازیش طول کشید، یه 1 سال داریم تولید می‌کنیم، دنبال کارهای سختیش هستیم.
خب این دو تا تولید کننده بود که پخش کردیم، حالا بقیه‌ش هم اگه بچه‌ها برسن تماس بگیرن. الان مثلا یکی دیگه نوشته بود که پیداش کنم، مربای ترکیبی خانگی درست میکنیم برای صبحانه گردشگران خارجی که به روستای ما میان. یک بار انقدر خوششون اومد که 55 کیلو سوغات بردن، سه ماه بعد مشتری فرستادن 90 کیلو خریدن. عسکری از بوانات فارس، اینو هم آقای طالبیان عکس بگیرن. خیلی خوب بود، من خبر خوبامو شروع کردم.
رفتم
به استقبال خبر خوب. بریم خبر خوب، وقت داریم یه دونه خبر خوب الان بگید.
بله بگم، ساخت پمپ بنزین های برقی از سوی شرکت های دانش بنیان.
خب.
محققان یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به طراحی و تولید برخی قطعات نگهداری و انتقال سوخت خودروهای سواری در داخل کشور شدند. مدیر عامل یکی از این شرکت ها گفته که ما به عنوان یک مجموعه فناور و دانش بنیان 24 ساله که با بکارگیری نوآوری و خلاقیت به تولید قطعات متنوع خودرو وارد شدیم. و این رو هم بگم که باک های تولیدی و پمپ بنزین های برقی دو تا محصول تایید شده ما هستند که با استانداردهای روز جهانی هم در واقع مطابقت دارن. هم محصولاتمون سبز و دوستدار محیط زیسته و کیفیتشون هم بالاست. این یه خبر.
یکی دیگه هم
عرض کنم. بله یه خبر دیگه هم اگر برسیم بگم که خدمت شما، که از در واقع آمار صادرات محصولات آرایشی و بهداشتی بگم که کشور ما در 5 ماه اول امسال بیش از 13795 تن انواع محصولات بهداشتی به ارزش 10,598,620 دلار صادر کرده. خیلی خوبه، خیلی تو این شرایط واقعا اتفاق خیلی خوبی بود و این خبر خیلی خوب بود. این خبر رو به نقل از آقای لطیفی سخنگوی گمرک گفتم که امروز جاشون هم تو برنامه ما خالی بود.
دست شما درد نکنه. متشکرم. یکم نوشته تولید لباس مردانه، مارکش هم گفته، با بهترین کیفیت، صادق زاده بهمون پیامک داده. بچه‌ها الان شماره شمارم از روش عکس میگیرن. و خیلی دیگه، خلیلی نژاد از کرج، دوست دیگری در خصوص یه پروژه عظیم گردشگری صحبت کرده، 912-42-21. و شنوندگان محترمی که باز هم درباره گردشگری گفتن اگه امکاناتش باشه، معلومه که مردم دلشون میخواد تو کشور خودمون ارزوبری بیشتری وجود داشته باشه. همه جای ایران زیباست، یعنی همطور که تو پیمکام دیدیم دلمون میخواد بتونیم همه جای ایران رو به خوبی و به زیبایی ببینیم. این بستگی به این داره که خودمون چقدر همت کنیم و مسئولین هم چقدر بتونن تو این زمینه همت کنند و کمک بکنن. ایران من، همیشه سرفراز باشی و پایدار.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب موجوده.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
نکته بعدی مسئله عدالت آموزشی است. بنده البته مکرر در مورد عدالت آموزشی صحبت کردم. اینی که ما باید دانش آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش آموز ما در مثلا تهران، فلان محله تهران، از لحاظ نصیب آموزشی باید تفاوتی نداشته باشه، این یک اصل. بایستی حالا یه وقتی کسی استعداد بیشتری داره، اتفاقا تو این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده میشه و اینا. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند سهم مناسب خودشون رو از آموزش پرورش کشور استفاده کنند. پس عدالت آموزشی به این معنا وجود داره. البته حالا که مسئله آموزش مجازی و این حرف ها پیش آمده، یه مقداری مسئله عدالت حساس‌تره، برای خاطر اینکه همه امکان استفاده از فضای مجازی ممکنه نداشته باشن، تمکن مالی نداشته باشن. باید فکری کرد برای این و صدا و سیما به خصوص بایستی کمک کنه و آموزش از طریق صدا و سیما میتوانه بخش مهمی از این رو جبران کنه. بالاخره عدالت آموزشی بسیار مهمه. یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشه که دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل میکنه احساس کنه که مثلا فرض کنید در کنکور امکان قبولیش کمتره. این نباید، یعنی باعث ما سطح مدارس دولتی رو از لحاظ هم آموزش و هم از لحاظ پرورش باید به جوری بالا بیاریم که خودمون دانش آموز احساس اعتماد کنه، خانواده او هم که میخوان این فرزند رو بفرستن به مدرسه دولتی احساس نکنن که او رو به یه جایی بیپناه دارن میفرستن و رها میکنن. اینجوری نباید باشه. باید به مدرسه دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشه. در باب آموزش مجازی یک نکته دیگر هم وجود داره و او زیانهایی است که احتمالاً در آموزش مجازی وجود داره. یعنی حالا این شبکه شاد که به وجود آمده، این بسیار چیز خوبی است، منتها باید مراقبت کنید این موجب این نشود که وارد فضای بی بندوبار و رهای اینترنت بشن جوان‌ها و سرشون گرم بشه به چیزهای دیگری که هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ اعتقادی خطرهای بزرگی برای اینها داره. اینو باید کاملا مراقبت بکنید، چون بحث مثلا انس بچه‌ها با فضای مجازی خب محسناتی داره، عیوبی هم داره. یکی از عیوبش اینی که گفتم، یکی از عیوبش منزوی شدن بچه هاست تو خانه. وقتی که با این تبلت و نمیدونم اینها آشنا شدن، میرن سرگرم اون کار میشند و از محیط خانه و خانواده در واقع به تدریج دور میرن. باید اینا رو بهش توجه کنید و مراقبت کنید.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی سایت رادیو اقتصاد،
رادیو اقتصاد در irib.ir سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
بابا میشه یه نگاهی به این رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی.
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
این خودت نگفتی غلامرضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوان.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میرون تنگ شده، ما خدامون دلان پیشه فکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدو معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. آقا آبادان نمیگه
اینجا آبادان است و آبادان میمونه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 همکنون در سینماهای سراسر کشور.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشورین، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره، حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین.
چینچین، راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفر صد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفر درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
We'll be right back.
خبر.